تلفون کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم می‌جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
خیلی پیام مار نشد که میشیاد یاد دیگر خوب.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. قسمتی که قبلا هم اعلام کردیم اگر شنیده باشین، این بار موضوع بحث و مشکلات مهاجرین افغان از ایران گرفته تا به لندن، به اصطلاح موضوع بحث ماست. برای اینکه تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن و متواتر شکایت میکنن، مخصوصا در ایران زیادتر شکایت ها به گوش میرسه از بدرفتاری بعضا مردم ایران و بعضا هم از مسئولین. ما قبل از اینکه مهمانای محترم معرفی بکنیم، در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده بود، منتها ما از او یک کم کمتر ساختمش، یک کنیم دقیقه ساختم که اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواد داد، میشنیم و میره با هم.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکی‌ان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخلی آن کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخلی ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ، یکی از مهاجران افغان، از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانند، فکر میکنند که اینا آمدند در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضی هاشان خیلی وقتا برابر میشه میگه به خاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ، یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا دا تمدید دادن، ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران، کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت همایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما. البته در تکرار برنامه گزارش به شکل وسیع میگذاریم. فعلا مهمانای ما رو معرفی بکنم. مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی، که خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی، خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای نظر، خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی شما و خدمت شنونده های شما، در خدمت هستیم.
تشکر وجدانی سه محترم. چون این برنامه میکروفون شماست و به شنونده های عزیز ما واگذار میشه، منتها اگر اونا نتانستن تماس بگیرن، ما شما صحبت میکنیم. از همراهیتان با صبر و حوصله پیش از پیش تشکری میکنم و به شنونده های عزیز ما شماره های واتساپ ما را اعلان میکنم که اگر خواسته باشن همین لحظه میتونن به ما تلفن کنن از طریق واتساپ 00420700811 در خدمتتان است. تکرار میکنم 00420700811 در خدمتتان است. آقای وجدانی با اجازهتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در وجه مشکلات بسیار زیاد اثر گذاشتاندن. بر از نو فرصت میتیم خانم قریشی، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین، سلام علیکم به شما و به تمام کارکنده شما، انشالله که جور سعدمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه، بلکه در ترکیه هم اذیت و آزار زیاد واری شده، برای اینکه متواتر شکایت میآید. شما خودتان شاهد بعضی مشکلات بودین، قبلا ما خبر داشتیم که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنویم چی رخ داد در ترکیه بالای پسر شما.
بله بله، مثل راست نظر شد که من چند وقت پیش دیدم یه مشکلات بین سوریه و ترکا خیستان که یک موضوع تجاوز طفل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده، دکانای سوریه ها را مهاجرین زیاد آزار اذیت کردن، آتش زدن همون محله که امی موقعی که من تو مسکه شده بودن، دمون محله محله ما بوده که ما دموجه زندگی میکردیم. تقریبا دمون محله که میهم ولایت قیصری یک سمنفان ما بودیم، جبل عموم امنشان سوریه و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید ماده، ما را پلیس دولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم، حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن او دارن ندارن. گلومون ما در خانه خود قید بودیم، زیاد وضعیت بسیار زیاد وخیم بودن. دو هفته بعد که ما برآمدیم، به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما، مثلا کرای خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست، اونا را ما برآمدیم به کاربار خود. وقتی که تقریبا یک دو روز سه روز از کار متعلق نشد که پسرم نام از کار آمدم و تقریبا 8:30 بجه شام بوده، پسرکم که 10 سالان بشه است که به ما گفت مادر من بسیار گشنه شده بودم، بچه ما فعلا مانده و خسته آمدیم، یک زیر صبر که من خستگیم بفشه و من برتان غذا آمده میکنم. گفت مادر خیلی چیز بودی که نرد جانه پیک میکرد پیسه بودی که بخرم. گفتم ما بچه می خیلی پیسه رو بگید این رو پر اکتا سودا و کیک بخر زود بخونه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا ما در کوید بکنم، بسیار مغازم نزدیک خانه ما، یک 30 دقیقه بود تقریبا 25 دلار پولیس با پشت دروازه ما برآمد که نام پسر ما را گرفت که خانه از اینا این است. مثلا بله اینجا است که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده، ما افتید نزفت کردم و موجا پولیس ها کل منتظر بودن تا که ما دوش آمدم، من گفتم که برین در فلانه شفا خانه پسرتانه ببینه نه بگه چون شوارم خانه نبود، پس سرات کلانم را گرفتم رفتم به جای موقعیت ما، نه تاکسی نه هیچ بیشی که تاک اتوبوس بیه. ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم، ما را قلن کمک کتم شفا خانه بیش پسرم برسان. گفتم موضوع مربوی خودتان از خودتان میتونین خود هر رقم طریقی که میرسونین خود برسونین، فقط نام شفا خانه را برم. گفت وقتی که رفتم به شفا خانه که دیدم که بچه مرد از ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن، 6 نفر سرشمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلفتن، ما نمیخواییم شما ماجری نه که تیرستک چرا وطن ما رو اشغال کردیم، از وطن ما برایم. به این بانه 6 نفر بالای یک طفل 17 ساله، همون نفر هم همشون 29 سال، 28 سال، 25 سال، خردترین از اون 21 ساله، 20 ساله، اون 6 نفر سریعت نفر خلبکو آنقدر ایره غرق خون ساخته بودن، چشمش بسیار دالت بد رسانده بود، فرق سرش بالاخره که بیون شده بوده با ضربه چاقو زده بودنش، که وقتی که دیدم که آنقدر تشفه خانه این طفل مخون زایه می کنه، اما دکترها فقط سرم بستر بکسار انداختنشو وقت وقت رفتم، حتی به عشق به خوش کشده بود این چیز، فقط می خواستم که کمک کنم به سر خود. هر قدر که چادرم بود دسمال بود یه دموسته بازویش رانش گرفتم که خون چپ شود، از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه، یه خون ضعیف هستی طفل، یه خون رو چی میکنه؟ گفتا که موضوع پلیس عالم نشه، ما نمیتاری بگه تدایی کنیم. امیر قدر کردم که یه برنتاش یار دهش بسته کردم که دم خون استاد شوه. بالاخره 3 ساعت بعد موضوع پلیس خلاص شد، دی خون زایه کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد، حتی گپ زدن نمیتونست، از اینکه حالت بد داشت. بالاخره ایده که مولاد شنیاش تبدیل کردن و چیز کردن، پولیس تحقیقات که تحقیقات بالاخره بانه از شفاخانه رایی کرد به دیگه شفاخانه. گفتی شفاخانه تداوی زیر کردن نمیتونه. رفتیم به شفاخانه شهید آسمان میگن به اونجا رفتیم کجه ایره گرفت از تقریبا ساعت 4:30 به جسو بیره کوک زدن تو خودتان فکر کنید برای وی اکسیدن ترجیح نکدن یک پچکاری نکدن اتا وقتی که کوکم زدن ده کوک زدن اتا پچکاری قرختی به اتفل نکدن چون این طفل خودش که دالت بود که خدا نمیشونی درد احساس کنه دسته که دالت باز بود. با خدا قسم که تا پشکاری قرختی بایی نکدن ایده دختن. اما خودم بودم که پیشش فقط در وقت کبزدن یا وجودی خودم داخل ممونج مقصود مرد قدر کنه این وقت شما اجازه بتوز مگریم. که بیا که گفت نیست برو بالی سرش باش. و مثل که اگه ایوانا بگیرن کب بزنن ایده ده کب زدن دختنشن. بلاخره پس تقریبا در موالت یک خلطه سیرمای انتیبیتیک برش دیر کردن بسیار خورد انتیبیتیک مخصال اشتا کده که برین اینجا تکس شفاخونه را تولی کنیم تکس شفاخونه را موقع دوالت ما که تازه رفتیم ماست بجا میکنیم که شما تکس شفاخونه و پایتی شیعشا گفتیم بعدا تولی میکنیم گفت درست هستن مریستان برین اگر پلیس برین پس رفتیم اول پلیس رفتیم پس دو حالت که بچه در این رقم مولد اقلا به این خون تیر نکدن اقلا میره بیاد این مدت یک اقلا یک شب یک رسخ نگام میکدن برزی سیگم تبجیخ میکدن که بچه که دالت خود نی بالاخره رفتیم در جای پلیس در اینجا رفتیم وقت پلیس تبخیم زیاد سوال جا وقت دقیقات یا شکایت داشت کردیم مرک ما روی که ببریم خانه گفتم ما چوی اقم بریم خانه گفتم ما نمیتونم مرک سیاسر نه پیش من نه پول نه پیسه یه چیز نیم ما چوی اقم تا خانه رو بروم بالاخره پلیس مجبور شد که ما رو در موتر شان به خانه رسوندیم برم رفتیم آخر نشد دیدیم که حالتی بچیم چیز رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریا بود گفتیم میده یک در برش دوا یک چیز تفتیق و آمد داخل خانه بر سیرم تیر کرد پچکاری درد تفتیم درد تیر کرد و بالاخره شب دوم شامت باز برم پولی زن گفت که بیاین شما چیز تکس کنیم نفرها رو ما پیدا کردیم تکس کنیم نه موتر داد بر ما نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم؟ ما بچه زخمی رو چی رقم دارم؟ مجبور هستم دهیم تکس کنیم. موتر گرفتیم رفتیم و تکس کردیم تو نفرها رو شناسایی کردن دیدن که شش نفرم و ارشاششان رو گرفتار کردن. خب بالاخره ما در چه حالت بد هستیم؟ ما در اون معلق. با ما اجازه خانه رو نمیتن که ما تغییر بدیم خانه را. از یک کمیت میخواه. اولایت ما رو تغییر نمیتن. او شش نفر شش فامیل داره هر کدامشان. دولت بد. سه چهار روز بعدش رفتم سر کار. و سر کار تا موتر رو که بوست می آمدیم و طرف خانه را افتاد می شم سه تا بچه جوان وقتی که در پسر شوکی مشیشته گفته که نمی تانیم که تو خانه می رانیستی یا افغانیستی نوبت بچه ات خلاه شد نوبت تو می رسد شکایت تا پس بگی پس ما ترسیدم در پیش این مامی کوین چیزی پولیس تاشنم قرقل میگن در پیش قرقل رفتم به قرقل شکایت کنم گفتم مرم میکشن اولادای ما میکشن میگه ما رو تعدید میکنم که پیچ گفنیست برو خانه ایت بری چیز نیست که موضوع وایم نیست گفت اگر نمی کشید برگو بچه تا که نمور تو هم نمی بری پس آمادم خانه خود این شما بگوین ای چی رقم دولت هست چی رقم چیزی است چی رقم مرایل به خود پیدا کنید سازمان هم ایچ از ما بررسی نمی کنه به سازمان زنگ می زنی سازمان میگه موضوع پلیس است آل تو به چی رقم سازمان هستی اگر یک ترک دالمان فکر که ترکیه که امن است چقدر ترک ها دالمان است اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه شکایت هایتان در کل دنیا میرسه یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد در تمام جهان سی چه که افغان اینه یک هم کار کرد چرا نام ترک نیک میکنم چرا از ترک بدیلم که چرا حقیقت های ترک بر میکنم
بله خانم قریشی کل قصر کردین تشکر بازم اگر سوال بود از شما میپرسیم آقای حشمت وجدانی شما شنیدین خانم قریشی را که مهاجرستن در شهر قیصریه قیصری میگن خود از اینا فکر میکنیم شما قیصریه میگیم در اونجا یک حادثه شده بود و بلوا خسته بود و از این قبیل مسائل بعض سوریایی ها و بین ترک ها کدام اتفاق افتاده بود و بعد از اونا اما قسمی از مهاجرین یک ذره نفرتشان زیاد شد آقای وجدانی شما چی تبصره دارین در مورد؟
سلام و مجدد آقای نظر خدمت شما خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن و واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه ای که اتفاق افتیده بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنه نباید قسم شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن به کشور میزبان، اونا بیان مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت، متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند. اینا بناهن جرم فردی است و هر شخص میتونه، حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا. بنان ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچون حادثه دخیل هستند. شما ببینین قضیه که در آلمان اتفاق افتید، اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارن، به خصوص افغان ها، پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و یک تعداد پیام های رد دریافت کردن به خاطر کیس های پناهندگی خود. من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بناب مجبوریت ها، بناب مشکلات و بناب تعدیداتی که در کشور خود متوجه اونا است، نظر به عرف و قوانین بین المللی باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتونن به صورت آزادانه زندگی بکنن. بنابراین نباید پیوند بدن و همچون موضوعات را نباید ذهنیت سیاسی بدن و مردم عامه را در مقابل همچون موارد تحریک بسازن که اونا دست بزن به بعضی از اعمال خشونت آمیز.
تشکر آقای وجدانی. خانم قریشی، با اجازتان ما یک مهمان دیگه داریم، دکتر عبدالودود صادق فکر میکنم. آقای صادق، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و مهمانان محترمتون. دکتر عبدالقدوس صادق هستم.
بله.
البته جای خود نگم بیتر است. خوشحال شدم که امشب با شما وصل شدم در این برنامه. من واقعیت هم که چیزهایی که دوستا روی ازو بحث کردن بسیار مورد بحث هست. ما متاسفانه امروز در کشورهای مثل حتی ایران و پاکستان که ما سعی میکنیم، افغانان یا بسیار در چالش بسیار بزرگی قرار دارن. حتی از کمک ها و خدمات اولیه‌ای که برای مردم در بیشتر کشورهای دنیا مهاجرپذیره یا مهاجرن، در اون جمع اینا برخوردار نیستن. ببینیم که در این اواخر چی مشکلات های برای افغان ها ما در ایران خصوصا به وجود آمد که متاسفانه دیگه جایی هم برای ما به ایران هم نمانده و کسایی که پول دارن اونا خود میتونن که بالاخره ویزا بگیرن به کشورهای اروپایی برن. کسایی که متاسفانه وضعیت اقتصادیشون خوب نیست، اونا حتی در ایران مجبور و مکلف هم بمانن و مزر شکنجی ظلم پلیس و بالاخره سپاه ایران بمانن، که واقعا یک مشکلات بسیار زیادیه. و میبینیم که امروز پاکستان چی شرایطی برای افغان ها ما ایجاد کرده، یک تعداد زیادی اینا حتی با پاسپورت و با کارت شناسی اینا رو پس رد و بدل میکنن به افغانستان، و افغانستان هم که امروز متاسفانه شرایط کار از 40 میلیون جمعیت که داره برای 2 میلیون هم مساعد نیست. ما خود ما اینه از داخل هرات هم را شما صحبت میکنیم، اینه 3 سال میشه ما خودم استاد پانتون بودم، بیکار هستم و در شرایط بسیار سختی به سر میبرم. در چندین مؤسسه و اینجو کار کردیم، به اونا سیوی دادیم، متاسفانه هیچ نوع همکاری و کمک از طرف اونا برای ما صورت نگرفته. ما دیگه اینو کمک نمیخواستیم، فقط همه کیس مهاجرت ما را تو نپذیرفتن. و ما میفهمیم که شرایط رفتن برای افغان ها از کشورهای همسایه در کشورهای اروپایی هم خیلی مشکل ایجاد شده. حتی افغان هایی که امروز در کشورهای اروپایی زندگی میکنن، خصوصا در آلمان که بیشترین مهاجر افغان ها را امروز داره اونجا، باز هم مثل شرایطی که 10 سال پیش ما به ایران و پاکستان زندگی میکرد مهاجرین ما، اونا هم همچون شرایط سختی پشت سر میگذارن. یک افغان اگر کدام خطایی میکنه، کدام تخطی میکنه، ببینیم که تمام افغان ها به بلک لیست یک کشور میره و این واقعا فاجعه بار است برای افغان ها ما. و حتی کسایی که در کشورهای آمریکایی مثل خود آمریکا و کانادا رفته، اونا هم یک پسوند خوبی نداره، چون افغان آمریکایی ها مدت 20 سال در افغانستان تمام شرایط و وضعیت زندگی افغان هایی که در این زندگی میکردن دیدن. اونا هم با افغان ها یک احترام خاصی ندارن. افغان ها در اونجا هم یک تعداد زیادی از دوستان ما همین فعلا هستن، اونا هم در یک شرایط خوبی به سر نمیبرن. اما بعد از بدتر از افغانستان بیتر ما فعلا در اینجا صدای خود کشیده نمیتونیم. در بسیار من خودم یک پانتون خصوصی دارم، نامش نمیگم به شما، و متاسفانه ما 3 سال میشه با زور از ما تکس و مالیات میگیرن و یک نفر محصل ما نداریم، به خاطر اینکه وضعیت شرایط تقاضای زیاد پیدا نمیکنه و که ما محصل بگیریم یا بالاخره از اونها عواید کسب بکنیم، بسیار به شرایط سختی به سر میاریم. ما یکی از کسایی بودیم که حداقل 100 نفر 150 نفر کارمند زیر دست ما کار میکرد، ما در این شرایط قرار داریم. بیشتر مردم 80% زیر یک فقر مطلق زندگی میکنن که حتی دست به گدایی میزنن. مردمایی که امروز از مرزهای زاول و زایدان و استانقله یا از مرزهای ترکم و اسپین بولدک به شکل قاچاقی وارد پاکستان و ایران میشن، شما فکر نکنیم اینا در این شرایط نسبتی خوبی داشته باشن. اینا در یک شرایط بسیار فلاکتبار به سر میبرن. اینا دیگه هیچ راهی برای از اینا نمونده، یا جان خودت نجات میدم از گشنگی یا ای که جان اینا در خطر سیاسیه دیگه. متاسفانه
تشکر دکتر صاحب صادق، یک لحظه که اگر اجازه بدین، خانم رقیه سایی در جرمنی مهاجر هستن، اونا هم به برنامه وصل شدن، از اونا هم وضعیت جرمنی را پرسان کنیم. خانم رقیه سایی خوش آمدین سیب به برنامه.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما نظر صاحب و مهمان گرامی شما و همچنان شنوندگان عزیز شما، و تشکر که وقت دادین.
بله خانم رقیه سایی، ما روی امی مشکلات مهاجرین افغان یک عنوان هم ماندیم، گفتیم که از ایران تا به لندن برازی یک استیلا بود، میگفتن تا لندن دست خلاص یا دست آزاد، از او خاطر ما گفتیم باشتین یک عنوان جالب شوه. به هر حال فعلا خانم قریشی از مشکلات مهاجرت در ترکیه که لتکوپا و فرزندشان اینا را قصه کردن، دکتر صاحب صادق از داخل که وضعیت را گفتن که چرا مردم از خاطر مشکلات اقتصادی مجبور میشن بیرون برن، روی از او کمه بحث کردن. حالا وضعیت شما را در آلمان ببینیم، کار و کیس شما به کجا رسید، فعلا در چی وضعیت هستین؟
تشکر نظر صاحب. متاسفانه با حاکمیت رژیم طالبان در افغانستان تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما مجبور شدن رو به مهاجرت بیارن، تعدادی هم در ایران، تعدادی هم در پاکستان و یا تعدادی هم به کشورهای اروپایی مهاجر شدند، که متاسفانه هر کدام در هر کشوری که هستند با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنند. مثلا ایران و پاکستان هر دقیقه مشکل دیپورت به افغانستان وجود دارد، مشکل تمدید ویزه و اینا. من هم که مجبور شدم به دلیل مشکلاتی که برای وجود داشت به آلمان مهاجر شدم. اینجا هم آمدن در یک محیط جدید که اصلا با رسم و رسوم و فرهنگ و عناناتشان آشنایی نداری و زبانشان نمی فهمی و دور از فامیل، پدر، مادر، برادر، خواهر و همه عزیزایی که در کشور خودت با اونا داشتی و دور از خاک خودت، بسیار سخت از غربت. و ما هم همین مشکلاتی هست که فعلا دست پنجه نرم میکنم. و دیگه ای که من به اسپانیا منتقل شده بودم، بعد از اونجا که به آلمان آمدیم، اینجا هم مشکلات زیاد وجود داره. اما تا که مراحل کمپ سپری میکنی، در کمپ برای مهاجرین بسیار مشکلات زیاد وجود داره. بعد از اون هم رسیدگی به پرونده مهاجرتشان که در
مشکلات بله. ببخشید رقیه جان، امیجه یک موضوع است که وقتی که مسئله چاقوکشی در آلمان اتفاق افتاد، یک ذره برالای مهاجرین به کسایشان سختگیری زیاد شد در آلمان. حتی وزیر داخلی آلمان به خلم در به بلت سونتاک گفته بود روز یک شمیه که در حال مذاکره با مذاکره محرمان، نه یعنی با دیگه ممالک هستن، از خاطر مهاجرین افغان که مثلا مجرم شناخته شوه اونا رو دپورت بکنن. یعنی روی بعد از این کارها چقدر در آلمان خراب شد بسلا از نقطه نظر مهاجرین که هنوز کیسایشان در حال محکمه هسته؟
قسمی که خود شما بیان کردین نظر صاحب، متاسفانه یک تعداد از هموطنهای ما اینجا هم در کشورهای اروپایی هم که می آیند آرام نمیشینند و دست گلهای باب می تن که یکی دو مورد شمی چاق و کشی های اخیری هست که در آلمان رخ داد متاسفانه. و همه نظرات منفی واکنش های منفی نسبت به مهاجرین اینا بیشتر ساختن با میکارشان و باعث شدن که یک تعدادی از هموطنهای ما اخراج شوند، یک تعدادی هم کیسشان رد میشه و مشکلات زیادی برای مهاجرین در آلمان به وجود آمد. دیگه امیدوار هستم که هموطنهای عزیز ما وقتی که مشکلات امنیتی دارن یا هر مشکل دیگه ای دارن پناهنده میشن به کشوری. هر مهاجر نماینده همو کشور است، چون نام همو کشور سر همو مهاجر گرفته میشه. به خودشان و به اسم کشورشان احترام بگذارن و اقدام های عجیب و غریب و چاقو کشی و خشونت اینها نداشته باشن و در زمینه که مشکلاتی برای خودشان ایجاد میشه برای دیگه هموطنهای ما ایجاد میشه و از این ناحیه کسای دیگه هم متضرر میشن و اخیرا نمی چاقو کشی هایی که صورت گرفت مشکلات زیادی برای دیگه مهاجرین خلق کردن. دیگه ما هم که هنوز بلا تکلیف هستیم، تکلیف ما هم هنوز روشن نیست.
تشکر خانم رقیه از اشتراکتون به برنامه. و گفته تایید شما می در گزارش آمده که این اظهارات امی وزیر داخلی آلمان میگه امو بعد از حملات اخیر دو پناهجوی افغان با چاقو در دو شهر مختلف آلمان در اوایل ماه جون بیان شده است. در یکی از این حملات که در شهر مونهایم رخ داد یک پلیس کشته شد و دو نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش ها در بین مردم یک فکر نظر بد ایجاد کرد. بسیار زیاد تشکر برتون. ما فقط میخواهیم، امیدوار هستیم که کیستان یک طرفه شوه. از شما خداحافظی میکنیم. از اشتراکتان یک جان تشکر خانم رقیه سایی. خب باز آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی و دکتر سیب صادق، ما این سوالا را از بسیاری نفرها طرح کردیم، بالاخره رای حل چیست؟ امی موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغان ها آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا ثبت کردن، امور با هم میشنیم.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان ها به شکل مهاجر زندگی کنن و چی به شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشن یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از این حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدی قرار میگیرند. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین المللی در این مورد سم داده شود و از اونها استفاده شود که جلوی اینطور تخلفات و تخطی ها را بگیرند. این وظیفه اساسی دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستن دفاع کنه. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن. خانم قریشی، به عنوان آخرین سوال، شما دیگه چیز گفتنی دارین؟ قناعتتان حاصل شد؟ نشد، صدای شما رو ما نشر کردیم، بازم دنبال میکنیم. البته شما به سفارت افغانستان در ترکیه مراجعه کردین یا به کدام جمعیت مراجعه کردین یا نکردین؟
نه خیر، ما با خودمی چیز انقره کنیم با سازمان بین الملل مراجعه کردیم و با کوچی داریم و که مربوط میشه که باید از اونا بر ما کمک کنن یا ما را انتقال بتن یا جای امن ما را ببرن به اونا کردیم. فقط خواهش ما از دولت امریکایی است که پرونده ما را چرا بازرسی نمی کنن. ما مثلا فقط منتظر امی هستیم که کنمی دو مصاحبه خودم داریم در امی خود سفارت امریکا در استانبول، فقط منتظر قبولی ما هستیم، ما منتظر هستیم که با ما معاینات خون و میدیکل ما اینا بیایه. اما اینا را بر خود دولت امریکا را در جریان ماندیم، برشان گفتیم مگر در خود RCC میگن در سفارت امریکا، اما موضوع را در جریان ماندیم. اونا میگه که موضوع پلیس هست، اما این موضوع که مثلا شما مسئولیت این اب سال ما منتظر شدیم که ما دیگه چقدر سختی و کمبختی کشیدیم که ما را تا که بخیر امریکا مثلا قسمت نصیب باشه بریم. اما اینا سعی کنین کسایی که از افغانستان رفتن در پاکستان با زودی کلشان انتظار که 6 ماه، ما حتی کسایی که به یک بل برق بردن، اما ما که مثلا قانونی رسمی شوارم کار کرده رسمی که مثلا میفهمن از تمام شواهد چیز ما خبر دارن جریان دارن، چرا امریکا با کنونی پیش میبرن؟ چرا اقلا یک فامیلی نمیتونیم که شما ام یک فامیلی که پای نفر مثلا نمیدونی که جانش در خطر است، ام بس مثلا که چی کنیم بعد از که یک نفر از اول فامیل ما رو ما دست بتیم که ما رو امریکا ببرم، ما چی کنیم زندگی ره؟ 7 سال رنج خکشیده مقلن.
بله بسیار زیاد تشکر خانم قریشی که در ترکیه مهاجر هستین، منتظر فیصله کیستون به امریکا می باشین، براتون آرزوی موفقیت میکنیم، شفای عاجل به فرزندتان. این موضوع را ما تا حدی که توانستیم تعقیب میکنیم، از شما تشکری میکنیم و خداحافظی میکنیم. خب خداحافظ شما، بسیار زیاد تشکر. خب آقای صادق، شما این موضوعات شنیدین، چیز علاقه دارین حالا به بیرون اگر از دستتان شوا برین، یا میخواین که در افغانستان چاره تان کنیم، مشکلات تان حل کنیم؟ دکتر سیب صادق
تشکر است. ما واقعا من خودم تقریبا مدت 2 سال 3 سال میشه می دنبالم کیس خو هستم، حتی یک دفعه به قطر رفتم، یک بار دو بار پاکستان رفتم، 3-4 بار ایران آمدم که متاسفانه هم کیس ایسایوی دارم تا الان فعلا هیچ خبری از اونیه، و هم به مؤسسات و کشورهای دیگه کار کرده بودیم که متاسفانه هیچ کدام برای ما جواب مثبتی ندادن، و ما هم در یک شرایط بسیار سخت و ناگواری در یکی از نقطه های هرات زندگی میکنیم که متاسفانه ما در 6 ماه پیش توسط استخبارات طالبان هم گرفتار شدم و مدت 2 ماه به زندان بودم و پس بالاخره بیرون شدم و بسیار در شرایط سختی به سر میبریم، اما خب هیچ کس صدای ما نمیشنوه. متاسفانه افغان ها یک گمیت توپی بسیار گندی از طرف کشورهای مختلف دنیا خورده که به نام افغان کیس خورد به هر سفارتی که ما پیش میکنیم، گرچه ما 4-5 زبان را میفهمم، دیگه خودم دکترا دارم، باز هم به ما به شکل یک افغانی که به شکل یک دوست، به شکل یک قاتل، به شکل یک روزن به ما خودی ما همچون صحبت هایی دارن. متاسفانه در شرایط بسیار سختی به سر میاره، اما خب امیدواریم که حداقل روزی برسه که یا در همین زمینی زندگی برای ما مساعد بشه، و یا اینکه بالاخره اگر به خارج هم بریم حتی به شکل قوچقی نتونیم بریم، بالاخره به شکل قانونی بریم که به یک کشور حداقل می زندگی می تفلکمو تامین بشه. تشکر و سپاس از شما.
بله تشکر از شما. صدایتون انعکاس یافتن، من می‌خواستم بفهم شما دکترا در کدام رشته دارین؟
معادن و پترولیم دارم دکترا.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، یک جان تشکر. در برنامه های دیگه در مورد رشته های شما هم اگر تانستیم از شما دعوت خواهد کردیم. فعلا از شما خداحافظی میکنیم، تشکر براتون، آرزوی موفقیت میکنیم. خب حال مهمان تشکر، مهمان دیگر ما از استادای سابقه دار آقای عبدالهادی عدالت‌جو هم وصل شدن. آقای عدالت‌جو خوش آمدین به برنامه.
سلام باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکاران شما و خدمت شنونده های شما. در خدمت شما هستم.
تشکر آقای عدالت جو. ما وقتی که امی سوال گفتیم مشکلات افغان ها از ایران تا لندن در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد زیاد از شنوندای عزیز ما در اینجا پیام ها گذاشتن. مثلا آقای نامشان درست خوانده نمیتونه، اماد ننشته کردن. فکر میکنم مردم ایران مردم خوبند، ولی پلیس ایران خیلی بدرفتاری میکنن. به ملحجه ایرانی هم نشته کردن، اینا هم البته در ایران تشریف دارن. ما هم اون رقمش خواندم دیگه. آقای فریدون از فکر میکنیم، آقای فریدون عظیمی، یک قسم عجیب و غریب نشته کردن و میگن که هرچی میکشیم برادر از دست خودمان است، هر جا را هر کشور را و ایران ویرانه خانه خود فکر کرده، هر جنایت که از دست ما میشه سر میزنه میگه از دست ما. خب اینا یک ذره خود انتقاد کرده که یعنی از خود ما هم مشکلات از اینطور یک چیزی میخواه بگوین. خب من میخوام با احتیاط بخونم که بعضی ها یکان چیزهای غیر ادبی هم نشته میکنن، از او خاطر لکنت زبان هم میشه برما. فیض سخیزاده گفته مردم افغانستان خودشان ملامت هستند، چرا که وطن خود خراب کردن، در ملک مردم خرابی دارن، در هر صورت رفتن خرابی کردن، میرن خراب کردن میرن. مچم اینتر یک چیز نشته کردن منظورشان مچم چی است. عبدالجمیل محمدی گفته خداوند است ملت افغانستان را مچم چی نمی کرد، محتاج کشورهای نامرد همسایه نمی کرد. یعنی فهمید مقصدشان چی است. به هر حال آقای عدالت جو شما چی تبصره میکنین؟
ببینید روی این موضوع، خب در مقابل سرگردانی و مهاجرت مردم افغانستان خدمت شما عرض کنم که متاسفانه این بیش از 30 هست که ادامه داره و در قدم نخست بدون شک همه ما میدانیم که مسئولیت نخست در مقابل آوارگی مردم افغانستان نظام ها و خبره ها و مسئولین افغانستان دارن و داشتن. متاسفانه هیچگاه در این زمینه هیچ نگاهی هم صورت نگرفت، همیشه مسئولین در فکر منافع شخصی خود بودن و همیشه کشور با آشوب کشاندن. متاسفانه هیچ حرمتی به مردم افغانستان، ملت افغانستان که خیلی مظلوم هستن گذاشته نشد و در کل مثلا 30 هست که مردم افغانستان از مرزای افغانستان تا الا قاره های مختلف سرگردان پریشان، بخصوص به یکی دو کشور همسایه که همیشه مثلا در اونجا حضور داشتن. بنابراین مسئولیت اول دولت مردای افغانستان داشتن و دارن که در این زمینه باید توجهی صورت بگیره، اگر در گذشته نشده حال باید صورت بگیره. و در مورد کشور میزبان، کشورهای میزبان خود بدون شک طبیعی است که اینا بالاخره هر چقدر که هم خودشان مهمان پذیر جا بدن، ولی خب هست مشکلات های خودشان هم دارن و ناگزیری هم دارن و در پذیرش مهاجرین مشکلات اونا دست پنجه نرم میکنن. مثلا بخصوص مسائل اقتصادی است و مسائل ناامنی است که در او مهاجرین در او منطقه مثلا در او جغرافیا یا در او کشور ایجاد میکنن و ای متاسفانه این مسئولیت خود نظام های مهماندار دارن که باید به این مسئله برای امور مهاجرین رسیدگی بکنن و نگذارن که مهمانداری که در چند دهه از مردم افغانستان صورت گرفته در این اواخر به تلخی تبدیل شود. متاسفانه در ایران هم که ما میبینیم در اینجا هم شما چنانچه که از نکته نظراتی که در واتساپ داده بودن اشاره با اون کردیم، خب اینجا هم مسئولیت اول نظام جمهوری اسلامی داره که باید به این مسئله رسیدگی بکنه، چون مسئول از دولت ها و نظام ها در این قبال مسئول هستند. و متاسفانه خب همونطوری که همو در گزارشات شما اشاره شد، مهاجرین هم متاسفانه با تأسف که در بعضی از جاها مرتکب جرائم میشن
که ما دور از توقع مردم افغانستان و ما متاسفانه این تأمین داده میشه به همه مهاجرین، همه مهاجرین به یک درد سر بسیار شدید دوچار میشن که این باعث خواهد شد که بین دو ملت، بین دو مردم بالاخره در سطح جهان یک انعکاس منفی تلقی شود و پنداشته شود. و در این زمینه باید مقامات جمهوری اسلامی توجه جدی بکنن و خواست مردم افغانستان و خواست همه این است که با حقوقی که مهاجرین در کنوانسیون سازمان ملل متحد حقوق بشر اونجا مثلا اینا با پای از او امضا کردن و اون پذیرفتن، اون حقوق باید در نظر بگیرن و امو مناسبات همسایگی ما که در چندین دهه بسیار به وجه بهتر بوده، امیدوار هستیم که این مناسبات همچنان ادامه پیدا بکنه و در اواخر دلچرکی های بین ملت ها و مردم افغانستان و ایران با وجود نده.
بله استاد محترم آقای عبدالهادی عدالت‌جو، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان برنامه. فکر نمی کنم که دیگه بازم به شما نوبت برسه، شما آخرین گپایتان هم فکر می کنم جمع‌بندی کردین. در برنامه بعدی فرصت زیادتر پیدا خواهد شد، بازم صحبت خواهد کردیم. تلفونایتان کار میکنه، سابق تلفونایتان هم کار نمیکرد. بسیار زیاد تشکر از شما، خداحافظی میکنم. خانتان آباد. حالا مهمان دیگر ما یک بار دیگه بریم به ترکیه، دریج خانم مرزی آزاد که خودشان خبرنگار هستن و در این ساحه تجربه دارن، فعلا از ترکیه وصل شدن. خانم آزاد خوش آمدین شما به برنامه.
سلام خدمت شما و شنونده های شما، تشکر میکنم، زنده باشید، ممنونتون از دعوتی.
بله تشکر. خانه آباد، ما با چند نفر از مهمان ها صحبت کردیم، وضعیت ایران وضعیتشان رو تعریف کردن، خرابی است که از در آلمان مشکلاتشان یک ذره زیادتر شده، کیساشان زود بررسی نمیشه و همچنان از ترکیه در یه آخر زیاد شکایت میرسه، مخصوصا یک خانم قریشی پسرشان 5-6 نفر لط و کوب کردن و بالاخره چاقو زدن و هم پلیس خوب برخورد نکده، هم در دکترها خوب برخورد نکده. این موضوع چطور است از نقطه نظر شما؟ شما در ترکیه در قیصری بودن، یعنی بعد از محادثه اخیر این کارا شده، شما موضوع رو چه قسمی میبینین، چی گفتنی دارین در مورد وضعیت مهاجرین در در ترکیه؟
من باید کنم که در تمام ترکیه سیستم یکیست و برخورد یکیست. شما ببینید از سال 2018 که یونسکیار سازمان ملل اختیارات کوچه‌داره یعنی اداره مهاجرت ترکیه گذاشته، کسانی هستن اینجی که شاید براتون بگم که 10 تا 15 سال اینجی زندگی کردن به امید که پروسه پناهندگی اینا روزی بررسی بشه و اینا بتونن از کشور خارج شون. حالا به هر دلایلی بوده که به مهاجرت تن دادن. تا دو سال 2018 پروسه پناهندگی از طرف سازمان ملل جریان داشت که بعد از 2018 تمام اختیارات به دست اداره مهاجرت خود ترکیه داده شد. در 3 سال اخیر باز هم وضعیت مهاجران بهتر بود، پروسه پناهندگی بهتر بود و زیاد منفی در پرونده مهاجران نمی آمد. بعد از انتخاباتی که اردوغان دوباره به سر یعنی برد اردوغان بود، حزب مخالف دو حزب دارن، اینا که یکی اکپارتی هست که حزب اردوغان هست که این تقریبا کمی ملایمتر با مهاجرین برخورد میکنه و دیدگاه تقریبا حزب اردوغان دیدگاه مثبت‌تری روی مهاجرین داره، اما جبهه حزب مخالف اردوغان است که به هیچ عنوان دیگر روی مهاجرین فوکس خود نمیگیره و گفته که تا 2025 باید هیچ مهاجری در ترکیه نباشه. و قدرت بزرگی هم هست حزب مخالف اردن. و این تصمیمی هست که در دولت ترکیه گرفته شده و متاسفانه در یک سال اخیر، شاید بگم یک و نیم سال اخیر، تمام مصاحبه‌هایی که از مهاجرین گرفته میشن 95% مصاحبه ها منفی گرفته میشه و دولت ترکیه شرایط پناهندگی به مهاجر نمیده، رد میزنه و مهاجر مجبور است که خود هر طرفی بزنه و وکیل بگیره. وکیلم تقریبا از $2,000 و $3,000 شروع میشه و اینا وکیل میگیرن و وکیل هم که میگیرن بعد از یک سال و نیم سال باز هم به این پرونده منفی میدن. دو مشکل من فکر میکنم که اینجا وجود داره: یا سیستم بازرسی پرونده در ترکیه قوی نیست و ترجمانایی که اونجا در شهرها هستن درست نمیتونن دفاع از مهاجر بکنن، مهاجر خودش نمیتونه و حتما باید ترجمان باشه، چون اگر خودش هم زبان بلد باشه ترجمان باید اونجا حضور داشته باشه. ترجمان انتقال میده صحبت پناهنده. یا مشکل ایست و دو حالت داره: یا که ترجمان دقیق نمیتونه ای پناهندر وضعیت پناهندر به اونا بگویانه که این شرایط پناهندگی داره، چون ما بسیاری از مهاجرین داریم که حتی خطرات جانی دارن و نمیتونن از خود دفاع کنن و ما ترجمان هم که هست فکر میکنم همین مشکل داره. و یک بحث دیگه هم هست که ترکیه تصمیم گرفته، من فکر میکنم این حالت هم شاید باشه، بر ردی پرونده ها به خاطر که ازدحام مهاجری که وارد ترکیه میشه جلوگیری شده، چون اینها به صراحت اعلام کردن که ما دیگه اجازه نمیدیم که ترکیه راهی برای راهی باشه که برای مهاجرا که به سمت اروپا برن. یعنی ما به هر طریق شده ای راه میبندیم. شاید بیشتر ردی ها به خاطر این باشه که دیگه مهاجر به سمت ترکیه، و از ترکیه شما میدانید که ترکیه راهی بیشترین مهاجر از ترکیه رد میشه و به سمت اروپا میره. و این اعلامی هست که از خود دولت مردای ترکیه شده که ما اجازه نمیدیم که دیگر هیچ مهاجری از خاک ترکیه به سمت اروپا.
قسمی که شما هم گفتین امی حزب عدالت و ترقی، امی حزب آق پارتی که میگن ترکا برابری اردوغان، اینا دمو انتخابات محلی بسیار زیاد باختن، یعنی دوج سیستم شاروالی هست و شاروالی ها در دست حزب مخالف جهاپی که میگن اونا هم جمهوریت ها افتاد، اونا هم مخالف مهاجرین هستن. منطقه در حزب بسر اقتدار کوشش میکنن که بعضی کارا بکنه، خب منطقه به خیال مال به شاروالی ها زورشان نمیرسه، ای هم یک مشکل است. منتها این موضوع پالیسی های سیاسی یک موضوع است، منتها مردم نرمال عادی هم مخالفت هایشان زیاد شده و این سبب ازی چی است که بسیار کوتاه اگر بگین بر آقای حشمت وجدانی هم یک ذره وقت مانه و بدگه شنانده ما، یعنی سبب ازی که چرا مخالفت در مجموع بر علیه مهاجرین زیاد شد چی است در ترکیه؟
خب دو علت داره. یک شلوغی بیش از حد، شما وقتی که در خیابان راه میرین از 10 نفر که رد میشه شاید 3 نفر ترک باشه، 7 نفر خارجی باشه، نه فقط از افغانستان، از ایران، از عراق، سوریه، حتی از مالزی، از هر کشوری که بگی در ترکیه وجود داره. یعنی در شهرها ترابزون که شهر ترابزون که کلن مهاجرای افغانستان هستن و در سامسونی که ما زندگی میکنیم کلن مهاجرای عرب هست. و چیزی که من فکر میکنم دیدگاه ترکار به خارجی ها منفی ساخته، گرانی که در ترکیه شده. اینا فکر میکنن که سبب گرانی که در ترکیه به این چند سال شکل گرفته سببش خارجی ها هستن و خارجی ها اینجا آمدن و خارجی ها هر مبلغ خانه که بخوان میگیرن و خارجی ها هر مبلغ گرانی که باشه به سفرها کرایه ها بالا رفته خارجی ها سبب شدن، خانه ها بالا رفته خارجی ها سبب شدن. این دیده ها میشه که یک چلوقی است که اینها نمیخواین دیگه قدر مهاجر ببینن. و یکی هم وقتی که اینا بسیار به زبان خود محکم هستن، دوست ندارن که وقتی که در ترکیه زندگی میکنی با زبان خود صحبت کنی و این نمیگن که خوشحال ای اصلا ترکی بلد نباشه، اینا فقط میگن شما هر جا که هستین باید با زبان ترکی صحبت کنید. از این بسیار اینها بد میبرن.
خلاصه مطلب هر چیز بهانه میکنن دیگه. اویام یک مشکل است، در حدود 10 میلیون مهاجر میگن در اونجا هست که مخالفت هم زیاد است، اقتصادشان هم خراب شده میره. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر، دیگه چیز گفتنی اگر ندارین از شما هم خداحافظی میکنیم. دیگه چیز گفتنی دارین خانم آزاد؟
زنده باشید. تشکر. نه دیگه، این وضعیت مهاجرین بود که من توقع دارم که سازمان های بین المللی حداقل امتی که پروسه به دولت ترکیه سپردن حداقل یک دیدگاهی هم داشته باشن. وقتی که به دفتر سازمان ملل مراجعه میکنی نگه که اختیار در دست من نیست و در دست اداره مهاجرت است، او تصمیم میگیره. خب این پناهنده شما حتی من یک کوتاه اگر اجازه بدین من یک مسئله واضح براتون بگم. کسانی که حتی پرونده یو ان سی آر دارن و قبولیت 3 ساله گرفتن از سازمان ملل، به این 2-3 سال اخیر گوش اداره ترکیه او صدا میکنه و مصاحبه میگیره، حتی قبولی سازمان ملل که داشته باشه به اون نگاه نمیکنه، ترکیه تایید میکنه که تو مهاجر هستی، خیلی رد داده در حالی که قبولی سازمان ملل داشته.
بله بسیار زیاد
مشکل.
بله خب بسیار زیاد تشکر خانم آزاد. به پایان برنامه نزدیک شدیم، اگر میخواین به پایان بشنوین آقای حشمت وجدانی، شما کل صحبت ها را شنیدین، یک رای حل چاره چی است به نظر شما؟
تشکر. من صحبت های تمامی دوستا را شنیدم، چند مورد را میخواییم بسیار به صورت فشرده روی اونا اشاره بکنم. در قدم نخست صحبت های آقای طیب جواد که شما گذاشتین، در صورتی که مهاجرین با بعض از مشکلات در کشور میزبان اینا مواجه میشن، به کدام نهادها باید اینا تماس بگیرن جهت رفع یا حل مشکل؟ بدون شک که سفارت یک کشور در کشور دیگه به عنوان نمایندگی سیاسی از حقوق اتباع خود میتونه دفاع بکنه، اما با تاسف باید گفت که نظام حاکم فعلا در افغانستان که هیچ کشوری اونا را به رسمیت نشناخته، حتی تاکنون اکثریت سفارت ها به صورت بی سرنوشتی به سر میبره. من فکر میکنم که در شرایط فعلی غیر ممکن باشن که اینا وارد قضای مهاجرین شوند و به خاطر حل چالش های اینا بتانن یک رای حل مناسب را پیدا بکنن. و از جانب دیگه مثالی که در پاکستان اتفاق افتید، شما دیدین که به یک بارگی در حدود 500,000 نفر را اینا آمدن در ظرف 1-2 ماه اخراج کردن از پاکستان، با وجود تماس های مکرر از جانب سفارت طالبان هیچ ناپاسخ مثبت به اینا داده نشد و پاکستان به تصمیم خود به صورت یک طرفه اقدام کرد. خب از جانب دیگه کشور میزبان، قسمی که مهمان شما صحبت هایی را داشتن، چند مورد اینجا وجود داره. اگر در کشور میزبان مثل که اینا مثال را گفتن، من خودم شاهد یک چند مدتی که در پاکستان به عنوان مهاجر زندگی میکردم بودم، زمان بعد از تحول 2021 در طوری که پاکستانی ها میگفتن خانه هایی بودن که حتی خالی بود، کسی اونا را به کرایه نمیگیره. با رفتن افغان ها
خب به هر حال آقای وجدانی وقت برنامه ما بیخی تمام شد، در برنامه های بعدی بازم روی از این موضوع صحبت میکنیم. حالا مجبور ما خداحافظی کنیم و استودیو ترک کنیم که آماده کنن به نشریات بعدی به اخبار. محترم آقای حشمت وجدانی بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان و از خانم قریشی و همچنان خانم آزاد و دیگران که به برنامه اشتراک کردن، از کلشان یک جان تشکر. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم او رو بازداشت کرد و 2 روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چی کار بکنن. بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکده میتونین در این هوا و 100 نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را با آتش کشندند.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین‌المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
come.